خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات ولرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
پس با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریعترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و غرغره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مسعود قاسمی، متخصص امراض گوش و حلق و بینی، کارشناس دیگه برنامه ضربان که صحبت‌هایشان شنیدیم، و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه جناب آقای دکتر آقازاده سرهنگی پور در مورد راه‌های کنترل و معالجه بیماری سینه پهلو، اقدامات کمک کننده و بهتر شدن بیماری، اقدامات تشخیصی و نقش تغذیه و همچنین در ارتباط با سرفه‌های دوامدار بعد از مشکلات تنفسی صحبت کردن. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت آقای دکتر و بحث را ادامه میدیم. آقای دکتر سپاس از شما که خیلی با حوصله دارین و سوالات ما جواب میدین. این سوال مطرح هست که اگر ما یک بار مبتلا به ذات‌الریه یا سینه پهلو شدیم در زندگی ما، آیا ایمنی و حفاظت دائمی میتونه ایجاد بکنه یا خیر؟
خیر، یعنی ابتلای یک نوبت به پنمونی یا ذات‌الریه ایمنی دائمی نمیده.
بله،
چون اون شخص ممکنه اون عوامل خطر رو همچنان داشته باشه و در معرض اون اتفاقاتی که میتونه با ایجاد ذات‌الریه بشه قرار بگیره و مجدد دچار ذات‌الریه بشه. این ابتلایش مثل خیلی از بیماری های دیگه که میتونن ایمنی ایجاد بکنن نیست. نه،
سیگارت کشیدن یا همون سیگار کشیدن و قلیان و چلم کشیدن به عنوان فاکتورها یا عواملی شناخته میشن که میتونن بر ما مشکلات و امراض ششها و سیستم تنفسی را ایجاد بکنن. چه نقشی دارن آقای دکتر اینها در ایجاد امراض و مشکلات تنفسی؟
واقعا سیگار به خاطر اختلالاتی که در حرکت و مژک‌های تنفسی ایجاد میکنه و مژک‌های تنفسی هم همینجور که میدونیم کارشون خروج اون ترشحات تنفسی به سمت دهان هست. وقتی که این مژک‌ها اصطلاحاً فلج بشن و کارایی و فانکشن خودشون رو از دست بدن، عملاً اصطلاحاً اتفاقی که میفته ما بهش میگیم آسپیراسیون. کم کم این موادی که میخوان خارج بشن نمیتونن خارج بشن و دوباره بر میگردن داخل ریه و در نتیجه یک کانون عفونت ایجاد میکنن و شخص میتونه منجر به ابتلای به ذات‌الریه بشه.
بله،
در ارتباط با قلیون، تأثیر و اثرات منفی قلیان یا اصطلاح خودمون هم قلیون خیلی بدتر از سیگاره، چون قلیان سیستمی که داره چون با بخار مرطوب ایجاد میشه، عملا این بخار مرطوب به دنبال مصرف و استنشاق اون میتونه تا حتی تا قسمت‌های انتهایی آلوله‌های تنفسی و بافت دستگاه ریه بتونه خودشو برسونه و در نتیجه از اونجا میتونه اختلال رو ایجاد کنه، نه از قسمت‌های فوقانی تر. بنابراین من خواهش میکنم از دوستان و شنوندگان عزیز این باور رو که فکر میکنن قلیون هیچ ضرری نداره و سیگار ضرر داره، هر دوتاشون یکیه و یکی از یکی بدتر کنه.
آقای دکتر در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان من یک بار دیگه برای تاکید بیشتر این بحث را مطرح میکنم که اونایی که میخواین برای سینه پهلو و ذات‌الریه یا سایر مشکلات تنفسیشان واکسین بزنن، حتما باید این کار را زیر نظر دکتر معالج و پزشکشان انجام بدن و از پیش خودشان خودسرانه این کار را نکنن. درست است آقای دکتر؟
باز هم من اینجا خدمت شنوندگان عزیزمون توضیح میدم که واکسیناسیون رو حتما با مشورت پزشکان متخصص مربوطه انجام بدید و ازشون راهنمایی بگیرید. خودسرانه حتی واکسن زدن مناسب نیست.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان قرار داریم. من یک بار دیگه آدرس سایت را خدمت شما اعلام میکنم که بتونین به این سایت مراجعه بفرمایین و برنامه های ضربان را مجددن بشنوین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از آقای دکتر آقازاده، تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر و حضور یکایکتان به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. آمار تلفات حمله تروریستی صبح امروز به دفتر نمایندگی خبرگزاری صدای افغان آوا در مرکز ولایت بلخ به 32 کشته و مجروح افزایش یافت. این انفجار صبح امروز در جریان برگزاری یک همایش فرهنگی و قدردانی از خبرنگاران در شهر مزار شریف روی داد. در حمله تروریستی صبح امروز به دفتر نمایندگی خبرگزاری آوا در شهر مزار شریف حداقل 2 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. هرچند هیچ خبرنگاری در میان کشته شدگان نیست، اما گفته شده شماری از خبرنگاران در میان زخمیان هستند. در زمان وقوع انفجار 25 خبرنگار در مراسم حضور داشتند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در محل رویداد و نیز اطراف مرکز درمانی مزار شریف حضور دارند و اجازه پوشش خبری مستقیم این حادثه را نمی دهند. قابل ذکر است که بستگان خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شهر مزار شریف که در انفجار امروز در دفتر خبرگزاری آوا مجروح شد، از روبه بهبود بودن وی خبر دادند. پدر خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در مزار شریف، در یک تماس تلفنی از پایدار شدن وضعیت فرزندش اطلاع داد. خیبر ابراهیمی به همراه شمار دیگری از خبرنگاران ولایت بلخ در محفلی که در آستانه 27 حوت روز خبرنگار و با هدف تجلیل از اصحاب رسانه در دفتر نمایندگی خبرگزاری آوا و مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف برگزار شد حضور داشت. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف انفجار در مرکز فرهنگی تبیان را به شدت محکوم کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در این بیانیه این حمله ناگوار را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شده است به شدت محکوم کرد و با مجروحان و خانواده های آنها و نیز جامعه خبرنگاران بلخ ابراز همدردی کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدام تروریستی را دشمنان مردم افغانستان و مخالفان تبادل اخبار آگاهی بخش و شفاف رسانه‌ای انجام دادند. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی هم حمله به اصحاب رسانه در شمال این کشور را نشانگر تداوم تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران افغان دانست. به دنبال حمله تروریستی به همایش گرامی داشت خبرنگاران در مزار شریف، دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی در بیانیه این اقدام جنایتکارانه را مغایر با ارزش‌های انسانی و جریان آزاد اطلاعات دانست. بر اساس بیانیه نی، حمله به خبرنگاران نشان می‌دهد که خبرنگاران در افغانستان مسئولیت جانی ندارند و نهادهای زیربط هم توجه لازم در این زمینه را مبذول نکردند. نی از نهادهای اطلاع رسانی مرتبط خواست تا با اطلاع رسانی دقیق زمینه برچیده شدن نگرانی های مردم و اصحاب رسانه را فراهم سازند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان تاکید کرد مطابق توافقات صورت گرفته مرز دوغارون اسلام قلعه در شهر تایباد و ولایت هرات 24 ساعته خواهد شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز در جریان بازدید از مرز دوغارون بر روانسازی ترانزیت و تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت که کوشش می شود منابع لازم برای 24 ساعته کردن این مرز مهم تامین شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان افزود در خصوص اجرای حسن همجواری و تجارت بین دو کشور همسایه به دنبال استفاده از تجارب بازرگانان ایرانی و افغانستانی هستیم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست کرسی نمایندگی این کشور در این سازمان را به طالبان بسپارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل متحد نمیتواند از طالبان نمایندگی کند و این کرسی باید به طالبان سپرده شود. وی گفت نسپردن این کرسی به طالبان بی‌اعتنایی به حقوق مردم افغانستان است. طالبان چند ماه پس از قدرت گرفتن در نشست سالانه سازمان ملل متحد، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نماینده حکومت سرپرست طالبان و سازمان ملل متحد معرفی کرد، اما این درخواست از سوی سازمان ملل پذیرفته نشد. عزیز معارج دیپلمات پیشین درباره این موضوع گفت کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به طالبان واگذار شود چون طالبان در این جغرافیا حاکم است. اما سازمان ملل متحد پیام واضح به طالبان داده و اعلام کرده در صورتی که مکاتب دخترانه بازگشایی نشوند این کرسی به طالبان واگذار نمی شود. مراسم جشن ازدواج دست جمعی ده‌ها زوج جوان به مناسبت عیاد شعبانیه در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
جشن عروسی دست جمعی 59 زوج جوان تحت عنوان سمای فرشتگان دو دیروز جمعه به مناسبت عیاد شعبانیه با حضور زوجها و خانواده‌هایشان و همچنان علما و فرهنگیان از سوی بنیاد خیریه شهدا در کابل برگزار شد. مختار احمد یکی از مسئولان برگزار کننده این عروسی دست جمعی میگوید که هزینه ی هر زوج بیش از 300 هزار افغانی بوده که 55 هزار افغانی هم برای هر زوج پول نقد از سوی این بنیاد خیریه داده شده است.
اگر مقدار پولش بگیم در حدود 55 هزار 55 هزار برای هر زوج ما جزیه دادیم و این 55-59 خانواده را امروز ما پروگرامشان داریم که در اینجا عروسیشان برگزار میشن و حدوداً در مجموع اگر بگیم 33 لک روپا تمام مصارف اینا شدن.
شاولی یکی دیگر از مسئولان برگزار کننده این عروسی هم میگوید این عروسی به هدف جلوگیری از هزینه های گزاف عروسی و ازدواج افرادی که توانایی پرداخت عروسیشان را ندارند برگزار شده است.
ما از کسایی که میخواین همچون محفل هایی را برگزار بکنن خب در کنار از این چند تا کسایی که نمیتونن 4 سال 2 سال 5 سال نامزاد ماندن اونا را در کنار خود بگیرن این محفل ها را برگزار بکنن. امیدوار هستیم که از این خرج های گزاف جلوگیری شود تا از این که وضعیت وطن ما مردم ما فعلا در زیر خط فقر قرار دارد.
همچنان شماری از زوجها هم از برگزاری عروسیشان از سوی این بنیاد خیریه خرسندند.
بنیاد خیریه شهدا در حق ما پدری کردن از هر لحاظ. ما را در سایک مراسمی با شکر برای ما گرفتن، قبول گرفتن. ما برای کل جوانای کشور توصیه میکنم که در این پروسه اشتراک بکنن، حتما از این فرصت استفاده خیلی شایان رو باید ببرن.
دیگران در این برنامه شرکت کنند. یک جشنی است که قانونهای خرافات را و هزینه های سنگین را میشکند. یک راه اسلامی و عدالت اجتماعی دارد.
برخی از اشتراک کنندگان هم با استقبال از این گونه مراسم ها از مردم میخواهند به این پروسه پیوسته و در جامعه ترویج کنند.
اونا باید این ذهنیت در مردم طوری تلقی کنه حتی همون ثروتمندترین ما بیه در عرصه دست جمعی وقتی اونا رسی کنه دیگه مردم از اونا انگیزه میگیره. اصل برنامه باید
این
باشه.
این خواهش ما و پیشنهاد ما اینه که اینها این نه تنها برای فقرا این مراسم ها گرفته شوه، سرمایه داران متمولین جامعه ما هم بیایه به همینطور مراسم ها و محافل ها رو بیاره تا به عنوان یک فرهنگ در بین جامعه ما نهادی نشوه.
با این حال به گفته مسئولان برگزار کننده این مراسم، این عروسی با هزینه 3.2 میلیون افغانی برگزار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه عربستان سعودی جزئیاتی از توافق اخیر میان تهران و ریاض را اعلام کرد. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن، دو کشور دیروز توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی تاکید کرد در توافق با ایران با توافقات مبتنی بر رعایت اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی دو کشور رسیدیم. بن فرهان توافق با ایران را نتیجه 2 سال مذاکره دانست و افزود که در این توافق دو طرف بر لزوم برطرف نمودن همه چالش‌های امنیتی منطقه‌ای تاکید کرده و گفتگو را بهترین راه برای حل اختلافات دانست. وزارت خارجه سوریه از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در زمینه از سرگیری روابط دیپلماتیک استقبال کرد و آن را گامی در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه دانست. وزارت خارجه سوریه امروز با صدور بیانیه‌ای از توافق حاصل شده بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بین این دو کشور استقبال و از تلاش‌های صادقانه رهبری چین در این زمینه بسیار قدردانی کرد. وزارت امور خارجه سوریه در این بیانیه تصریح کرد این گام مهم منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همکاری‌هایی خواهد شد که منعکس کننده منافع مشترک مردم دو کشور به طور خاص و مردم منطقه به طور کلی خواهد بود. وزارت خارجه سوریه در این بیانیه ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها ادامه یابد تا روابط بین کشورهای عربی و دوستان دمشق برای مقابله با چالش‌های بزرگی که در دنیای امروز با آن روبروست تقویت شود. در این گزارش آمده است عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات هم از سرگیری روابط میان ایران و عربستان سعودی را گام مهمی در راستای ثبات و پیشرفت منطقه توصیف کرد. همزمان با اعلام توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای بر رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را تمدید کرد. قصر سفید روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای بر رؤسای مجالس نمایندگان و سنای کشورش وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را تمدید کرد. بایدن به مدت 1 سال وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران که در فرمان اجرایی 12957 اعلام شده است را تمدید کرد. در تاریخ 14 نوامبر سال 1979 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره 1270 علیه ایران وضعیتی اضطراری اعلام کرد که این امر تاکنون از سوی رؤسای جمهور این کشور بارها تمدید شده است. دیگر فرمان اجرایی شماره 12957 از 15 مارچ 1995 از سوی دولت بیل کلینتون و با منظور منع برخی معاملات مربوط به توسعه نفتی ایران صادر شده بود. و وزیر امور خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه ازبکستان راه‌های گسترش همکاری دو جانبه را بررسی کردند. جمهوری اسلامی ایران استقلال ازبکستان را در تاریخ 25 دسامبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخته و در تاریخ 10 ماه می سال 1992 میلادی بین این دو کشور روابط سیاسی برقرار شده است. بختیار سعیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان که به تهران سفر کرده است امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد. سعیدوف و امیر عبداللهیان در این دیدار پیرامون مهمترین مسائل بین المللی تبادل نظر کردند. گفتنی است که دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 اوت 2021 نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی در اولویت برنامه‌های خارجیش قرار دارد. سیاست منطقه گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای منطقوی و فرامنطقوی نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی ایکو از جمله مصادیق متوازن سازی سیاست خارجی ایران است که از سوی دولت 13 دنبال می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپاریم.
وقتان بخیر باش همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دهی در خدمت شما سروران همراه هستیم. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان همراه هستید. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش نیمروزی یا صبحگاهی دارین، میتونین از طریق شماره‌های پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144. اگر به فضای مجازی دسترسی دارید میتونید به نشانی سایت رادیو خودتان برین parstoday.ir/dari. و ما در ادامه نشرات نیمروزی دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم با مهارت حل مسئله آشنا شویم. این مهارت یکی از مهارت‌های دهگانه زندگی است که در سال 1993 توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف ارتقای سطح بهداشت روان تدوین شد.
زندگی یه فرصت بزرگه و شاید یه مسئله بزرگ که روزانه به مسائل کوچیک‌تر تقسیم میشه که ما به اونها میگیم مشکلات. حل مشکلات پیش روی آدم تأثیر سازنده‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش داره. افراد فاقد توان حل مسئله در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌ها احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند و به جای مواجهه با مشکلات مرتب خودشون و بقیه رو سرزنش می‌کنند. اما کسایی که توان بالایی در حل مسئله دارن در مواجهه با مشکلات و روزهای سخت زندگی به جای سردرگمی و ناامیدی سعی می‌کنن به گونه منطقی با مشکلات برخورد کنن. به همین دلیل کمتر سراغ آسیب‌هایی مثل اعتیاد و حتی خودکشی میرن. بعضی از مسائل پیش روی آدم‌ها راه حل‌های واضح و روشن دارن و بعضی‌هاشون ندارن. راه حل‌های ساده متأثر از دانش‌ها و تجربیات قبلی ماست، اما اون دسته که به راحتی قابل حل نیستن بیانگر اینه که پیدا کردن راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیست و باید اطلاعات جدید کسب کنه، یا اینکه از اطلاعات قبلی در ترکیبی جدید و متناسب با موقعیت تازه بهره بگیره. مراحل حل مسئله اینا هستن: 1. تشخیص و درک درست مسئله. 2. پیدا کردن راه حل ها و گزینه های گوناگون. 3. بررسی، ارزیابی و انتخاب یک گزینه. 4. اجرا و ارزیابی اونچه رخ میده. برای یافتن راه حل‌های هوشمندانه باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد. مسائل پیچیده رو بهتر تقسیم کنیم و مرحله به مرحله پیش ببریم. یادمون نره در نهایت باید به خداوند توکل کرد که راهگشای تمام مشکلات.
دوستان عزیز، حل مسئله یک مهارت است که با کمک آن یاد میگیریم مسائل زندگی را حل کنیم. افرادی که در برخورد با مسائل زندگی میتوانند راه حل مناسب برای مشکلات ارائه کنند، معمولاً اعتماد به نفس بالاتر و استرس کمتر نسبت به بقیه افراد دارند. در یک تعریف کلی، مهارت حل مسئله فرایند ذهنی است که شامل کشف، تحلیل و حل مشکلات میشود. در نهایت قرار است با داشتن این مهارت بر موانع غلبه و بهترین راه حل برای موضوعات را پیدا کرد. بهترین راه حل برای رفع مشکلات را نمیتوان به صورت یک تعریف کلی ارائه کرد. در واقع با توجه به موقعیتی که فرد در آن قرار دارد، راهکارها متغیر است. در بعضی از مسائل بهترین روش این است که افراد اطلاعات خود را بالا ببرند و دانسته‌های قبلی خود را به کار ببندند. گاهی نیز بهتر است تا افراد از خلاقیت خود به صورت بداهه استفاده کنند. به طور کلی یادگیری مهارت‌های حل مسئله به شما کمک می‌کنند در مواجهه با تعارضات راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرید و بهترین آنها را انتخاب کنید. پس مهمترین معیار و گزینه برای حل مسئله داشتن بینش است. برخورداری از این مهارت مزایای بسیاری برایتان به همراه دارد. در زندگی افراد دارای این مهارت شاهد پیشرفت در زندگی و بهبود روابط اجتماعی هستیم. از آنجا که در طی زندگی مشکلات مدام به سمت شما هجوم می آورند و شما را به زحمت می اندازند، در صورتی که توان مقابله با آنها را به شیوهی مؤثر نداشته باشید، دچار لطمه و آسیب‌های روحی فراوانی می شوید. با کارگیری مهارت حل مسئله از بروز این مشکلات جلوگیری می کند. در ادامه فرایند و مراحل را که کمک می کند مهارت حل مسئله را در خود پرورش دهید و بر راه حل‌های مناسب در مواجهه با مشکلات برسید را با هم مرور می کنیم. اما قبل از آن گوش می کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر مریم سروری و دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
مهارت حل مسئله یک مهارت ذهنی و رفتاری. از این جهت میگیم ذهنیه که به کمک ذهن و اندیشمون هست که باید راه حل‌ها رو پیدا کنیم و بعد از پیدا کردن راه حل باید در جهت اونها گام برداریم. پس میگیم یک مهارت ذهنی و رفتاری است که فرد به کمک آنها سعی میکند راه حل‌های مؤثر و مفیدی رو برای حل مسائل روزمره زندگیش پیدا کنه. حل مسئله میتونه در مقابله با یک سری از مشکلات به ما کمک کنه. مثلا مقابله با مشکلات تحصیلی، این که بدونیم مشکلمون در کجا قرار گرفته، در چه زمینه‌ای هست و چطور باید باهاش مقابله کنیم. مقابله با مشکلات خانوادگی، مقابله با مشکلات شغلی و در نهایت مقابله با مشکلات هیجانی. گاهی بعضی از هیجان‌ها مثل افسردگی برای ما دردسرساز میشن که با کمک حل مسئله میتونیم از اونها جلوگیری کنیم. تعریف و کاربرد مهارت حل مسئله بیان شد و در اینجا میخوام اهمیت یادگیری این مهارت رو برای شما عزیزان بیان کنم. مهارت حل مسئله به ما کمک میکنه که مشکلاتی که باعث ایجاد ناراحتی و رنجش و افسردگی در ما میشن رو پیدا کنیم. از روش منطقی برای حل این مشکلات استفاده کنیم. این مهارت ما را در زمینه مسائلی که در آینده باهاش روبرو میشیم توانمند میکنه. در نتیجه یادگیری این مهارت به افزایش اعتماد به نفس افراد کمک میکنه، چرا که حل کردن مشکلات میتونه باعث بشه که افراد نسبت به خودشون اعتماد به نفس به دست بیارن. افرادی که مهارت حل مسئله رو یاد میگیرن و ازش استفاده میکنن، اضطراب کمتری رو تجربه میکنن، چون یاد گرفتن که چالش ها رو تبدیل به فرصت کنن. همچنین مهارت حل مسئله در ایجاد ذهن خلاق به ما کمک میکنه. اما برای یادگیری حل مسئله و استفاده از اون یک سری باورهای نادرستی هست که باید از اونها بپرهیزیم. باور به این که نباید در زندگی با مشکلی روبرو شد. باور به این که وجود مشکل نشانه ضعف و بی‌لیاقتی و ناتوانی است. این باورهای غلط باعث میشن به جای اینکه سعی کنیم مسئله رو حل کنیم از اون دوری کنیم، یا هنگام بروز مشکل خودمون رو سرزنش کنیم و یا هنگام روبرو شدن با مشکل عجولانه و هیجانی عمل کنیم. پس بیایید ابتدا باورمان را اصلاح کنیم. زندگی بدون مشکل برای هیچ کسی در جریان نیست و این مشکلات هستند که ما رو رشد میدن. در اینجا برای شما عزیزان مراحل حل یک مسئله رو بیان میکنم. برای حل یک مسئله در وهله اول باید یاد بگیریم که مشکلات خودمون رو بپذیریم و از زیر آنها شانه خالی نکنیم. در مرحله دوم باید مشکل رو به خوبی شناسایی کنیم. تا زمانی که ندونیم با چه مشکلی روبرو هستیم، نمیتونیم راه حل‌های مناسبی انتخاب کنیم. پس به صورت دقیق باید با مشکل آشنا بشیم. به این منظور از خودمون یک سری سوال‌ها میپرسیم. این مشکل چرا ایجاد شده است؟ چطور ایجاد شده است؟ چه زمانی رخ داده است؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ و مشکل کجا ایجاد شده است؟ وقتی که به این سوالا جواب بدیم، به صورت دقیق تری با مسئله و مشکلی که روبرو هستیم آشنا میشیم. مرحله سوم. در این مرحله باید فکر کنیم و همه اون راه حل هایی که به ذهنمون میاد رو بنویسیم. حتی اگر راه حل ها خیالی یا غیر واقعی هستن هم اونها رو بنویسید. در این مرحله ذهن خودتون رو سانسور نکنید. اجازه بدید همه راه حل هایی که به ذهنتون میاد روی کاغذ نوشته بشن. به این مرحله میگیم بارش فکری. در مرحله چهارم همه اون راه حل هایی رو که نوشتید جلوی خودتون قرار بدید و بعد اون راه حل هایی که خیالی هستن، اون راه حل هایی که غیر واقعی هستن، حتی اون راه حل هایی که واقعی هستن ولی اجرا کردن اونها امکان پذیر نیست رو حذف کنید و از لیستی که نوشتید بهترین راه حل ها رو انتخاب کنید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه رازهای زندگی و با موضوع مهارت حل مسئله در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه این مبحث باید برای شما بگوییم که در ابتدا سعی کنید نگرش مثبت نسبت به مشکل در خود ایجاد کنید. برخی افراد وقتی با یک مسئله روبرو می شوند آن را یک معضل غیر قابل حل می بینند. چون این روی کرده نخستین مانع بر سر راه حل مسئله است. زیرا وقتی فرد مسئله یا مشکل را غیر قابل حل ببیند، انگیزه لازم برای مقابله مؤثر با آن را از دست می دهد. در حالی که اگر مسئله را فرصتی برای رشد و بلوغ اجتماعی ببینیم، با استقبال آن می رویم و به جای اجتناب و فرار آن را حل می کنیم. با یاد داشته باشید که پیش آمدن مشکل نشانه ضعف و بی‌کفایتی نیست. شناسایی افکار منفی در حل مشکل و فرایند تصمیم گیری و جایگزین کردن آنها با افکار منطقی بسیار مهم است. چند راه حل می تواند به کسب نگرش مثبت نسبت به مشکلات کمک کننده باشد. اول اینکه افکار منفی که به هنگام بروز مشکلات به ذهنتان خطور می کند را یادداشت کنید. بررسی این افکار منفی و اینکه چقدر این افکار درست هستند و حتی جایگزین کردن این افکار با افکار مثبت در کسب نگرش مثبت نسبت به مشکل به شما کمک می کند. و در مرحله بعد مشکل را شناسایی کنید. مهارت حل مسئله به طور مستقیم با تعریف مسئله ارتباط دارد. خواه با یک مشکل پیچیده روبرو باشید یا با یک مسئله ساده. چیزی که اهمیت دارد این است که شما درک روشن از مسئله داشته باشید. همچنین سعی کنید قبل از جستجو برای راه حل ابتدا تعریف واضح از مسئله و علتهای احتمالی آن داشته باشید. سپس فوریت مشکل را مورد ارزیابی قرار دهید و این معنا که بدانید آیا مشکل جزئی است، بزرگتر از یک مسئله جزئی است و یا با یک مشکل جدی و بحران واقعی مواجه هستید. برای این کار می توانید به تجربیات مشابه پیشین خود مراجعه کنید و علت مشکلات مشابه قبلی را بررسی نمایید و یا از افرادی که با مشکل شبیه به مسئله شما دست و پنجه نرم کرده اند کمک بگیرید. پس از تحقیق در مورد مسئله و علتهای آن، وقت آن است که به فکر راه حل‌های احتمالی باشید. از طریق ثبت دیدگاه‌های متفاوت در مرحله قبل می توانید بر راه حل‌های متفاوت برسید. البته این مرحله نیاز به خلاقیت و بارش فکری نیز دارد، زیرا لازم است که چند راه حل ایدئال را لیست کنید. در این مرحله کیفیت راه حل‌ها مهم نیست، مهم این است که تا جایی که می توانیم ایده بدهیم و تعداد زیاد راه حل را یادداشت کنیم بدون اینکه آنها را مورد قضاوت قرار دهیم. در مرحله بعد هر راه حل را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار می دهیم. مزایا و معایب هر راه حل را یادداشت می کنیم و اینکه این راه حل چقدر امکان اجرایی شدن دارد. حال که شما یک لیست از تمام راه حل های احتمالی دارید، باید یک بار دیگر آنها را بررسی کنید. سعی کنید راه حل هایی که غیر ممکن یا دور از ذهن به نظر می رسند را حذف کنید و با این کار با کاهش کمیت راه حل ها و کیفیت آنها بیفزایید. اکنون شما چند راه حل در اختیار دارید که در صورت لزوم می توانند جایگزین یکدیگر شوند، اما برای سنجش اثر بخشی هر راه حل لازم است که وارد عمل شوید. ابتدا یک راه حل را انتخاب کنید و آن را با روش برنامه ریزی شده و اجرا درآورید. به خاطر داشته باشید که در این مرحله نباید عجله کنید، زیرا تعجیل باعث بی برنامگی و در نتیجه عدم ثمر بخشی راه حل می شود. پس از اقدام به حل مسئله باید نتایج را بررسی کنید تا بتوانید در مورد اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرید. این کار نیازمند ارزیابی دقیق نتایج است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته ایست که بحثی را دنبال می‌کنیم تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. اما یک بحث در این زمینه این است که آمریکا در ادامه دشمنی خود در سالهای اخیر با جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده است. این هفته نگاهی به این موضوع داریم. با ما همراه باشید. ایالات متحده ای امریکا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در خط مقدم دشمنی و عداوت با ملت مسلمان ایران بوده است، همواره به دنبال کنترل، محدود کردن و بی‌ثبات سازی و حتی تجزیه ایران بوده است و پس از آزمودن روش‌های مختلف از جنگ سخت تا نفوذ نرم، در شرایط کنونی با جنگ ترکیبی و استفاده همزمان از تمامی ابزارهای دشمنی روی آورده است. در این چارچوب برخورد سخت نظامی، مداخلات اقتصادی بر پایه تحریم‌های یکجانبه، حمایت از گروه‌های برانداز، ترور، حمایت از اختشاشات داخلی و جنگ شناختی را می‌توان محورهای اصلی مداخلات آمریکا در ایران برشمرد. جنگ ترکیبی دارای شاخه‌های مدرن و کارآمدی است که از هر نوع جنگ کلاسیک و فیزیکی کاربرد و کارایی بیشتری دارد. هدف اصلی جنگ ترکیبی برانگیختن گسل‌های موجود یا بالقوه درون جامعه کشور هدف از طریق تحریک عده‌ای از مردم و سوق دادن آنها به سمت آشوب و درگیری است. بعد از این مرحله می توان از طریق رسانه‌ها جریان این آشوب را از محتوای اصلی منحرف و آن را بزرگ نمایی کرد تا ناآرامی‌های بیشتری براه افتاده و در پی آن یک واکنش بین المللی که می تواند به تحریم‌های سنگین تری منجر شود شکل بگیرد. ویژگی بارز این جنگ چند بعدی و چندگانگی و استفاده همزمان از چند عنصر است. به عنوان نمونه استفاده از گسل‌ها و نارضایتی‌های موجود در کشور و بست و گسترش تنش و تفرقه در قومیت‌های کشور نمونه‌هایی از استفاده همزمان چند عنصر در این جنگ است. ویژگی بارز و برجسته این جنگ هم‌افزایی ابزارها و قابلیت تسری آثار آنهاست. به عبارت دیگر از یک سو بهره‌گیری همزمان از هر کدام از عرصه‌های جنگ ترکیبی فشاری به مراتب بیشتر از تأثیر تک تک مؤلفه‌ها بر جامعه هدف داشته و از سوی دیگر هر کدام از عرصه‌های جنگ ترکیبی می‌تواند مکمل و پیشبرنده اهداف عرصه‌های دیگر باشد. مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت راهبرد نوین دشمنان در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند امروز نظام سلطه برای حفظ برتری و هژمونی خود و استیلا بر کشورهای هدف از همه ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات امپراتوری رسانه‌ای در اختیار تحت عنوان جنگ هیبریدی ترکیبی استفاده می‌کند. این سبک از نظام جنگی پیچیده و هوشمندانه است که از آن برای زانو در آوردن کشورهای هدف بهره گرفته می شود. مهمترین وجه جنگ ترکیبی را باید در عرصه شناختی و ادراکی آن دانست که مبتنی بر ادراکسازی و ایجاد شناخت دروغین در مخاطب است. این جنگ به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، ارزشها، باورها، نگرشها و رفتارها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است. این نوع جنگ شکل تکامل یافته تر، پیشرفته تر، عمیق تر و وسیع تر جنگ روانی است که مبتنی بر جامعه شبکه‌ای با زیرساخت رسانه‌های نوین بوده و با مدیریت ادراک و برداشت انجام می‌گیرد. در این روش دشمن افکار عمومی را برای رسیدن به اهدافی که دارد آماده کرده و آنها را مهیای همراهی با خود می‌کند. ناتو تا سال 2020 5 حوزه جنگی را به رسمیت می شناخت: زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری. اما پس از مدتی کارشناسان این سازمان و این نتیجه رسیدند که باید یک حوزه دیگر را هم و 5 مورد فوق افزود: جنگ شناختی. از سوی جوزف ساموئل نای سال 2011 در کتاب The Future of Power میگوید آمریکا در آینده تمایل چندانی به استفاده از قدرت نظامی نخواهد داشت و برتری نظامی به معنای برتری جهانی نیست. و ای در مورد ایران هم این بحث را مطرح می کند و می گوید که آمریکا جنگ ذهنها را با ایران در پیش خواهد گرفت و همزمان از اهرم فشار اقتصادی استفاده می کند. اکنون اگر با واقعیت‌های میدانی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که ما داریم انواع فشارهای اقتصادی را برای از بین بردن یا تغییر در نظام محاسباتی جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و قدرت‌های غربی می‌بینیم که به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. این هفته در ادامه مباحث مربوط به راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی در ارتباط با جنگ ترکیبی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در جنگ شناختی ذهن انسان با میدان نبرد تبدیل می شود. در شرایطی مانند شرایط فعلی اگر ارتباطات آیینی، حضوری، تربیتی و خانوادگی کنار برود و حجم اول ارتباطات جامعه ارتباط مجازی باشد، با مرور فرد یک هویت مجازی پیدا می کند که بر هویت واقعیش غلبه می یابد. در این صحنه آن که تکنیکی تر است و رسانه بیشتری دارد و از فناوری‌های جدیدتری بهره می‌گیرد می‌تواند برنده شود، زیرا آنجا حقایق با هم تضارب ندارند. در آنجا استدلال‌ها و برهان‌ها با هم در جدال نیستند. در آنجا تصاویر و بازنمایی‌ها با هم می‌جنگند. وقتی که سازوکار شناخت ذهنی تغییر کرد، تفسیر ما مطابق میل او خواهد شد. اگر نظام شناختی جامعه تغییر یافت، حتی توفیقات و واقعیات خوب را نقمت خواهند دید و برعکس نقمتها را نعمت می‌بینند. سیاه نمایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران، ارائه تصویری آلوده و تباهی از آینده ایران، سانسور پیشرفت‌ها و دستاوردهای ملت ایران، بزرگنمایی مشکلات، نپرداختن به ضعف‌های نظام‌های لیبرالی، وارونه نمایی از وضعیت انسجام اجتماعی در میان ملت ایران، القای حس یأس از بهبود شرایط اقتصادی و ناامیدسازی از اصلاح و تحول در کارها و ایجاد بدبینی نسبت به تصمیمات مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در قوای سگانه از جمله اقداماتی است که امروز بیش از پیش در دستور کار رسانه‌های معاند انقلاب اسلامی و پادوهای رسانه‌ای آنها قرار دارد. در جنگ شناختی سه نقطه آماج اصلی هدف قرار می گیرد. یک، ایده اصلی نظام اسلامی و ارزش‌های دینی و نظریه ولایت فقیه به عنوان هسته اصلی و مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی. دو، ساختار نظام شامل مجموعه نهادها، ارکان و دستگاه‌های برآمده از ایده اصلی که مجموعه حکومت را شکل داده است. سه، کارکرد نظام شامل نتایج حاصل از عملکرد اجزای ساختار نظام که در واقع نشان دهنده خروجی ساختار بوده و کارآمدی یا ناکارآمدی آن را نشان می‌دهد. در نهایت هدف از این تهاجم مشروعیت زدایی، اعتبار زدایی، اعتماد زدایی، قداست زدایی، ناامید سازی و ناکارآمد نمایی است که در نهایت دشمن امیدوار است سبب رویگردانی اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی نظام شود. و طور کلی دشمنان این اهداف را از این نبرد جدید جستجو می کنند. اهداف کوتاه مدت شامل سردرگم و مستأصل کردن ایران از طریق براه انداختن پروپاگاندای رسانه‌ای و تبلیغاتی در خصوص حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و مذهبی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی در شرایط خاص زمانی. اهداف میان مدت شامل فرصت طلبی از طریق تحریک گسل‌های قومی، مذهبی، جنسیتی، اقتصادی و فرهنگی. در این راستا از بین بردن سطوح اعتماد عمومی شامل اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به مسئولین، اعتماد مسئولین به مسئولین و اعتماد مسئولین به مردم را از بین برده و در نتیجه ضریب انسجام، اتحاد و همبستگی اجتماعی را کاهش دهند. در این رابطه ایالات متحده و اذناب منطقه ای آن حتی با ایجاد جنگ‌های نیابتی تا مرزهای ایران و همچنین تقویت و حمایت از گروه‌های تروریستی جهت انجام عملیات تروریستی علیه مردم جهت ناامن کردن ایران از داخل اقدام ورزیدند و اهداف بلند مدت شامل تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق ناامیدسازی جامعه، ناکارآمد نشان دادن حاکمیت، مشروعیت زدایی از نظام و زیر سوال بردن اعتبار نظام و حاکمیت در رأس یک کشور و نیز تلاش برای همراه سازی مردم با رفتارها و سیاستهای دول غربی و نظایر آن. یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آکواریوم قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام لیلا جان، تو هستی؟
سلام عزیزم، چی حال داری؟ خوارکم.
بیا داخل، خوش آمدی.
زنده باشی. باید که بکس خدا بیارم
بتو با من. حتما سنگین است.
نه فقط کمی کالسش سنگینی نداره.
خب چی بی خبر آمدی؟ چرا به من یک تلفن نکردی؟ خب
چه قمانده شدیم. الله،
میگم لیلا جان تنها آمدی؟ شوهرت نامد؟
نه، جلال کار داشت نتونست بیایه. خب تو چی میکنی نیلوفر جان؟
هی تیر میشه دیگه. باش که اینالی برای چای دم کنم بیارم. حتما مانده شدی.
مانده که خیلی مانده شدیم. باید با هم دیگه گپ بزنیم.
درباره چی؟
نیلوفر جان، در مورد یه خانه باید امرایم گپ بزنیم. تو میدونی که سند خانه کجاست؟
سند خانه؟ از چه خاطر؟
از خاطری که باید یه خانه زودتر فروخته شوه. من سهم خودم میخوام.
چی میگی هنوز نامده؟
گوش
کنی منم میفهمم.
جلال قرضدار است. وضعیت ما اصلا خوب نیست. اگه خانه فروخته شوه و تو هم سهم مرا بتی، میتونم به جلال کمک کنم.
لیلا جان نمیفهمم که از چی گپ میزنی.
وازیس عزیزم، چطور نمیفهمی؟ پدر ما 40-50 روز پیش به رحمت خدا رفت. خدا بیامرزش. تنها اولادایش هم ما و خودت هستیم. باید سهم خودت جدا کنیم. هر کس برای دنبال زندگی خودش دیگه. چیز پیچیده ای نیست، هست؟
خب گپ خودت صحیح است، ولی خب اگه این خانه رو بفروشیم من کجا شوم؟ بگم فکر کردی خب؟
بر تو جای پیدا میشه خوالکم، تشویش نداشته باش. خیر هست یک خانه ریزتر، تو یک نفر هستی.
ولی لیلا جان من یک دختر تناستم، به این فکر کردی که کجا زندگی کنم؟ من در این خانه امنیت دارم، چه دیگه نمیتونم.
عزیز دلم گناهی من چی هست که تو تناستی و ازدواج نکدی ها؟ من پیسا نیاز دارم، او هم خیلی فوری. جلال تهدید کردن اگه پیسایشون رو پس نده یک بلایی سرش میارن، وقت ما مثل تو میشم تنها.
نمیدونم چی باید بگویم، بخاطر مشکل جلال من باید آواره شوم. ای خدا،
ما امرای مامان جان گپ زدیم، قرار است که بزودی بیایه و این خانه رو بفروشه. او کمکم میکنه.
خوب کل کارا رو خودت انجام دادی بدون از اینکه به ما بگویی.
نیلوفر امرای ما بحث و جدل نکو، من خوار کلانت هستم، فقط بگو چشم. مطمئن باش که دایی بین تو هم ضرر نمی کنی، سهمت هم میگیری. آره چی شد و چایت؟ خیلی ماندستم، بخیده یک پله چای میخوای بر خوارت بیاری.
نماندی که چای دم کنم از بستی که گپ زدی، همیاله برای دم میکنم.
نیلوفر همراه پدرش زندگی میکرد. چند سال پیش مادرش از دست داده بود و حالا بیشتر از 40 روز از درگذشته پدرش تیر میشد. خوارش لیلا در مزار زندگی میکرد و حال آمده بود که سهم خدا بگیره. نیلوفر از بیرحمی خوارش خفه شده بود، اما خب کاری کرده نمیتونست.
ماما جان من کل جایی گشتیم اما سند پیدا نشد.
یه قسمی خو نمیشه خانه را فروخت، حتما باید سند باشه.
ماما جان من خو براتون گفتم که به این پیسه عاجل نیاز داریم، باید فروخته شوه این خانه.
سیست گفتی، یک کار دیگه هم میشه که.
چی کاری؟
میتونیم خانه را اجاره بدیم تا سند بخیر پیدا شوه. ای قسمی میتونیم یک مقدار پیسه برای خودت بتیم، اما پیسه رهن و اجاره را بتی به جلال.
خود چاره ای نیست دیگه، فکر خوب است. نیلوفر تو خودت مطمئن هستی که نمیدونی سند کجا هست؟
منظور چی است؟
خوارک منظورم واضح است دیگه، اگه سند کدام جایی پد کردی برام بگو، ای قسمی خاطر ما ماسوده تر است.
من چرا باید این کارو بکنم ها؟
نیاز به گپا نیست. تو چرا ایقه شک داری سر خوارید؟ شاید پدر خدا بیامرزت سند داده باشه به کسی یا کدام جایی مانده باشه.
بله
بی بی وسایل پدرتان سعی کنین، شاید پیدا شد.
همه جا را گشتم ماما جان، نبود.
خب نبوده دیگه، خیلی تا پیدا شدن سند میتونیم خانه را اجاره بتیم.
خب بعد من چی میشم؟ من کجا برم ها؟
میگم چرا نمیری امرای کاکایت زندگی کنی؟ و هم تناس.
آفرینا فکر خوب است.
کاکای خودت دو سال میشه که هیچ ندیدیم، اصلا ارتباط ندارم امرایش. چطور یک دفعه برم امرایش زندگی کنم؟
خیر است خیر است، وقت شده که بیشتر با کاکا جان نزدیک شوی.
چی میگی تو لیلا ها؟ یعنی چی گپایت؟
گوش کو، یک دختر تنها کجا میخوای بری؟ چی کنیم که تو ما چی کنیم؟
چرا ما را از خانه ایم بیرون میکنین؟
اوهوهو نیلوفر جان اقا خانه ایم خانه ایم نکو، خوارم هستی که چیزی برات نمیگم. ما اینجا فقط خانه تو نیست، خانه مام است، سهم مام است. تو نمیخوای سهم ما را بتی؟ یعنی چی؟ میخوای تا آخر عمرت اینجا بشینی که من تنها هستم؟
میمان دیگه کم از مردن پدرجان تیر میشد بعدی که پارو میزدی. کی گفته که من سمتون رو نمیکنم؟ کی گفته؟
مرده پدرجان کم بخت بانه نکنم.
منتظر بودی که پدرجان ما بمره ها؟
خی سند چی کدی ها؟ ماما جان ای دختر در این خانه امرای پدرم زندگی میکرده. تمام وسایل پدرم میفهمه که در کجا هست، در کدام ترق و ترق است. خی سند شاید پوت کده باشه، من چی میفهمم؟
یک بار دیگه هم برات گفتم که من از سند خبری ندارم. اصلا سند خانه رو ندیدیم، چه قسمی بگویم که باور کنیم؟
بس دیوانه شدی؟ بس است دیگه، کتم جنگ نکنین. تو هم سری الهی شک نداشته باش. این گپا چی هست؟ جان ماما، ما برای خانه یک نفر پیدا میکنم.
تشکر ماما جان.
نیلوفرم میره پیش کاکایش. تمام شد دیگه.
زنده باشین ماما جان. خدا سایه شما رو سر ما نگاه کنه.